اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان IOM با نشر گزارش از افزایش اخراج اجباری و برگشت مهاجران افغان از ایران خبر داده و گفته است که تنها در ماه گذشته میلادی 230 هزار مهاجر به کشورشان برگشتند و این اداره ملل متحد سوم ماه اکتبر گفت که بررسی های آنان نشان می‌دهد که برگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. با وجود افزایش برگشت مهاجران از ایران و پاکستان، بررسی‌های سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که شمار افغان‌هایی که به این دو کشور مهاجرت می‌کنند دو برابر افراد برگشت کننده اند. بر بنیاد معلومات ملل متحد، تنها در هفته آخر ماه سپتامبر حدود 96 هزار شهروند افغانستان وارد خاک ایران و پاکستان شده و به این کشورها مهاجر شدند. گزارش نشان می‌دهد که در این مدت 67944 تن به ایران و 26063 تن به پاکستان مهاجرت کردند. سازمان ملل متحد گفته است که این ارقام بر اساس بررسی‌های تیم‌های نظارتی سازمان بین المللی مهاجرت در مرزهای افغانستان جمع‌آوری شده است. محکمه عالی اتحادیه اروپا ECJ بر روز جمعه 4 ماه اکتبر گفت دو معیار قومیت و جنسیت کافی است که برای زنان افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگی داده شود. این تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا در حال صادر شده است که طالبان به طور فزاینده بر زنان و دختران افغان محدودیت‌های گسترده را وضع کرده‌اند. بعد از آن که طالبان در آگوست 2021 بار دیگر بر افغانستان تسلط یافتند، این گروه محدودیت های شدید بر زنان وضع کرده و آنان را از زندگی اجتماعی، آموزش و کار در بیرون از خانه به حاشیه راندند. این حکم پس از آن صادر شد که مقامات اتریش درخواست پناهندگی دو زن افغان را رد کردند و این زنان تصمیم را در محکمه اداری عالی این کشور با آزمون کشیدند، محکمه‌ای که پرونده را به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. شده است آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از حمله راکتی ایران به اسرائیل دفاع کرد و آن را مشروع خواند. و دیروز در جریان یک خطبه نادر نماز جمعه در تهران با اشاره به حمله راکتی ایران به اسرائیل که سه‌شنبه صورت گرفت گفت عملیات نیروهای مسلح کاملا قانونی و مشروع بود و اگر لازم شد آنها در آینده نیز این گونه حملات را انجام خواهند داد. خامنه‌ای این اظهارات را در حال بیان می‌کند که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در لبنان ترس از درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای در شرقی میانه را افزایش بخشیده است. پس از نزدیک به 5 سال این نخستین بار است که خامنه‌ای خطبه عمومی می‌دهد. آخرین باری که وی خطبه روز جمعه را ایراد کرد در ماه جنوری سال 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران در حمله ایالات متحده در بغداد بود. پس از حمله راکتی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، آمریکا سلیمانی را هدف حمله قرار داد. صدر اعظم اسرائیل این کار را اشتباه بزرگ ایران خوانده و تهدید به حمله قوی تلافی جویانه کرد. NNA خبرگزاری ملی لبنان بیش از 10 حمله متوالی را گزارش داده و آن را یکی از قوی‌ترین حملات اسرائیل بر حومه‌های جنوبی بیروت خوانده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا گفته است که در مورد حملات بر تأسیسات نفتی ایران به حیث انتقام در برابر حملات راکتی تهران بر اسرائیل بحث می کند. ایران سه‌شنبه این هفته بیش از 180 راکت بالستیک را بر اسرائیل فایر کرد. گروهی G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان این حمله راکتی ایران بر اسرائیل را نکوهش کرده است. حمله اسرائیل بر لبنان که در اوایل این هفته آغاز شد ترس از یک درگیری گسترده‌تر در شرق میانه را برانگیخته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نخستین اظهارات خود پس از خروج نیروهای اوکراینی از شهر وولدار در منطقه دونتسک گفت که این اقدام کاملا درست و برای نجات جان انسانها ضروری بوده است. زلنسکی روز پنج شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با مارک روته سرمنشی پیمان ناتو در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت نیروهای روسیه در حال تخریب مواضع نیروهای اوکراینی در شهر وولدار و اطراف آن هستند و این عقب نشینی ضروری بوده زیرا زندگی انسان‌ها بسیار مهمتر از هر ساختمان است. اردوی اوکراین در دوم ماه اکتبر تایید کرد که پس از حملات مکرر نیروهای روسی از شهر وولدار خارج شده است. تا هجوم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 ماه فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. شرکت هوایی امارات به روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل ناآرامی منطقه‌ای پروازهایش را به عراق، ایران و اردن برای 3 روز متوقف کرده است. این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که ایران سه‌شنبه هفته گذشته چندین راکت به اسرائیل شلیک کرد. این حمله ایران به نگرانی ها در خصوص گسترش جنگ در منطقه افزوده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شرکت هوایی امارات گفته است که پروازهایش را به شهرهای بصره و بغداد عراق، تهران پایتخت ایران و عمان پایتخت اردن برای دیروز، امروز و فردا لغو کرده است. این شرکت قبلا گفته بود که پروازهای خود را به شهر بیروت پایتخت لبنان تا 8 ماه اکتبر توقف داده است. برخی از شرکت‌های هوایی دیگر نیز پروازهای خود را به منطقه تعلیق کرده‌اند. شرکت هوایی لوفت‌هانزای آلمان روز سه‌شنبه گفته بود که پروازهایش را به بیروت تا 30 ماه نوامبر و به تل اویو تا 31 اکتبر تعلیق می‌کند. پروازهای این شرکت به تهران الی 14 اکتبر متوقف شده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی میگوید که اگر کوریای جنوبی یا ایالات متحده آمریکا بر خاک این کشور حمله کند، نیروهای کوریای شمالی بدون درنگ از تسلیحات هسته‌ای کار خواهند گرفت. رسانه دولتی کوریای شمالی به نقل از رهبری این کشور گزارش داده است که گفته است اگر دشمن تلاش کند از نیروهای مسلح برای تجاوز بر حاکمیت این کشور استفاده کند، پیونگ یانگ از تمامی نیرویی که در اختیار دارد به شمول تسلیحات هسته‌ای استفاده خواهد کرد. این در حال است که کوریای جنوبی در اوایل هفته جاری رسم گذشت نظامی را راه اندازی کرد و یون سوک یول رئیس جمهور این کشور تهدید کرد که اگر پیونگ یانگ از تسلیحات اتمی استفاده کند رژیم آن نابود خواهد شد. اوکراین روند جلب و جذب سربازان را در پولند آغاز کرد. اوکراین پنجشنبه 3 ماه اکتبر گفت نخستین مرکز جلب و جذب سربازان را در پولند افتتاح کرد تا شهروندان این کشور که از جنگ فرار کرده اند بتوانند برای مبارزه علیه تهاجم روسیه نام نویسی کنند. این در حال است که اوکراین تلاش دارد صفوف نیروهای خود را در مقابل تهاجم نظامی روسیه تقویت کند. ایوان گاوریلوفک معاون وزیر دفاع اوکراین با نشر بیانیه گفته است که این مرکز جلب و جذب که در شهر لوبلین پولند و در فاصله 100 کیلومتری مرز اوکراین موقعیت دارد کاملا مجهز بوده و می تواند چگونگی توانایی داوطلبان را برای خدمت سربازی تشخیص دهد. و افزود پس از نامنویسی داوطلبان در پولند تعلیمات نظامی حاصل خواهند کرد. مرکز دفاعی نیروهای اوکراینی و جنگجویان داوطلب خارجی طرح جلب و جذب را در ماه جولای اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که هزاران نفری را که از جنگ به خارج به ویژه به پولند و آلمان فرار کرده اند برای مبارزه در برابر روسیه متقاعد سازد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. کرن دکر شازدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که آمریکا در نشست فرمت مسکو شرکت نمی کند. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه 4 اکتبر در این نشست از کشورهای غربی خواست تا تعزیرات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را لغو کنند و برای بازسازی آن کشور مسئولیت بگیرند. با مطلبی در این زمینه از همکارم سحر عظیمی توجه کنید.
همزمان با برگزاری نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، کرن دکر شارژدافر سفارت آمریکا برای افغانستان که این سفارت فعالیت‌های خود را در حال حاضر از قطر به پیش می‌برد، گفته است که ایالات متحده در این نشست اشتراک نمی‌کند. دکر روز پنجشنبه 3 اکتبر نشست فرمت مسکو را یک نشست منطقه‌ای عنوان کرده و در یک نشست مجازی با خبرنگاران گفت که آمریکا هیچ گاهی در این نشست اشتراک نکرده است. این برای ایالات متحده آمریکا ضروری نیست که در تمام این نشست‌ها اشتراک کند. بنابراین ما به هر نتیجه نشست آینده فرمت مسکو نشست روز جمعه نظر به علاقه ای که میتواند از سوی ایالات متحده ارائه شود نگاه میکنیم، اما ما در آن اشتراک نخواهیم کرد. از سوی دیگر پس از خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان، مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 روسیه روابط خود با طالبان را تقویت کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست خواهان برطرف کردن تعزیرات غرب بر افغانستان شد.
ما از کشورهای غرب میخواهیم که مسئولیت‌های خود را در قبال بازسازی پس از منازعه افغانستان درک کند، تعزیرات را لغو کند و سرمایه‌های کابل را برگرداند. ما تأکید میکنیم که ساخت پایگاه‌های نظامی در کشورهای ثالث یا تأسیسات نظامی جدید در کشورهای همسایه تحت هیچ طرح پذیرفته نمی‌شود.
در همین حال خبرگزاری دولتی روسیه از قول زمیر کابالوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نوشته است که امیدوار است آنچه نماینده ویژه روسیه برای افغانستان آن را تصمیم نهایی درباره حذف این گروه از فهرست سیاهی تروریستی روسیه خوانده است به زودی اعلام شود. کارشناسان امور در این مورد میگویند که عدم حضور آمریکا به عنوان عضو قدرتمند در بلاک غرب به معنی این است که این نشست شکل سمبولیک دارد. محمد هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی گفت:
من فکر می کنم که عقلانه ایست که طالبا یک سیاست بی‌طرف اقتصاد محور را در همین شرایط بتانه بازی بکنن که به نظر به وابستگی های اقتصادی که با کشورهای غربی دارد از امکان به دور هستن. اگر بتانن بسیار خوب هستن که بی‌طرف در بمانن، به خاطر از اینکه افغانستان بسیار صدمه پذیر هستن و شما میفهمین که بلوک شرق در وضعیت قرار ندارن که بتانه یک حمایت‌گر بسیار قوی باشه.
ماریو زوخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که سرگی لاروف وزیر خارجه این کشور ریاست نشست پشت درهای بسته را به عهده خواهد داشت. قرار است امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان که به این نشست دعوت شده با وزیر خارجه روسیه ملاقات داشته باشد. زاکر جلالی رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان ششمین نشست فرمت مسکو را یک مکانیزم مؤثر خوانده و گفته است که این نشست به عنوان یک ابتکار منطقه‌ای برای حل مسئله افغانستان تلقی می‌شود. نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که با ابتکار روسیه در سال 2017 آغاز شد به هدف همکاری منطقه و بین‌المللی برای حل بحران افغانستان و عمدتاً جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق مخدرات از افغانستان به آسیای میانه است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در مسکو ششمین نشست مسکو را یک نشست پروتکولی و نمایشی میپندارد و میگوید که حضور نمایندگان طالبان هم به عنوان یک مهمان و ناظر در این نشست میباشد. آقای جانباز در صحبت با من فرخنده پیمانی گفت که احتمال به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط روسیه و یا کشورهای منطقه در آینده نزدیک به چشم نمیخورد، چرا که به گفته وی هیچ کس مسئولیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این حکومت را به دوش نمیکشد.
خب آقای جانباز، در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست از غرب خواسته است تا محدودیت های وضع شده بر حکومت طالبان را رفع بکنه. آیا فکر میکنیم که غرب این خواسته وزیر خارجه روسیه را بپذیره و دوم این که چگونه این محدودیت ها امکان داره که رفع شود؟
به نظر ما وقتی که روسیه و متحدین این محدودیت ها را از غرب میخواین، اول خودشان اقدام بکنن، چرا خودشان اجرا کنن. مثلا که در بسیاری از کشورها همزمان طالبا از گروه روسی به رسمیت شناخته شده و خود فدراسیون روسیه، چرا یا خودشان حاضر نمیشن که این گروه رو به رسمیت بشناسن؟ وقتی که انگشت انتقاد به او طرف میگیرن، خودشان هم باید سوال بکنن. به نظر من بیشتر لفاظی سیاسی است تا اقدامات عملی. فرماتی که فعلا خاتمه یافته مسکو، هدفش قسمی که به مقدمه هم که شما عرض کردم بیشتر پروتکولی سانه نمیتون یک مجلس بیروکراتیک باید باید شما البته که دفت نخود بعضی مسئله میتونه داشته باشه، تا حد زیاد این فرمات فرمایت پروتکلی نمایشی است که در ترتیب روسیه و متحدین نزدیکش میخواین این ثابت بسازن و نشان بدن که هنوز هم در افغانستان نفوذ دارن، چون طالب آل در این موقعیت قرار گرفته که از این میتونه سوء استفاده بکنه و به نفع خود در ترتیب این بازی را پیش ببره. این بازی به این معنا که چون غرب و شرق آل در تقابل بسیار کلان به شرق اروپا مسئول به اوکراین قرار داره و دستشان نمیرسه به تمام مانا و مسائلی که داخل افغانستان و اطراف افغانستان است، طالب هم به مطور فرماتا دعوت میشه تا به ترتیب عزیب و زد رقیبا دو طرف هم خودش بازی بکنه و هم امیر رقیبا استفاده بکنه. اسمه که شما خلوپن پشکر نقل قول کردین از کار امریکار که گفت ما نمیفهمدی فرماتا هیچ وقت اشتراف نکدین، نمیفهم که چرا هیتر گفتن، چون من خودم به تمام فرماتا حضور داشتم در ترکیب حیات افغانی همیشه بودیم در تا وقتی که حکومت سقوط نکرده بود، ما همیشه میدیدم که نماینده های ایالات متحده آمریکا البته در سطح پایین دیپلمات های سفارت شد در تمام فرمات های حضور باز اگر به یاد شما باشه یک فرمات دیگه اینجا شد در چارچوب فرمات مسکو رویتا و ترویتا پلاس که در اوج ایالات متحده آمریکا همیشه اشتراک میکرد خریزاد میامد کنگویست میامد و در سایر فرمات ها اجلاس دیپلمات های پایین ویدی سفارت امریکا در مسکو حضور میدهد. من خودم هم راستم با آنها صحبت بود بر ترسیب فرمات همین که یک وضعیت تا حد نوع ایجاد نکنند چون مقامات فدراسیون روسیه اینطور پوزیشن میکنند که در یک دیالوگ فعال با طالبا هستند و ضمناً یک دیالوگ پرگماتیک با طالبا براهم داختن.
فکر میکنین که احتمال برسمیت شناسی حکومت طالبان توسط کشورهای منطقه به ویژه روسیه امکان پذیر است در آینده نزدیک یا خیر؟
در دورنمای نزدیک ما این چیز را محتمل نمیدانم. فقط یک هفته پیش یکی از مسئولین وزارت خارجی فدراسیون روسیه به نام اندری رودنتا وزیر معاون وزیر خارجه است، او اعلام کرد که در جنومای نزدیک برست نشناختن گروه طالبا و حیث حکومت در پالیسی فدراسیون روسیه مطرح نیست و چون چیزی دیگه نمیشه. امکان داره که متحد در ایجن داینده نزدیک یا از مولست سازمان های تروریستی به ترتیب دور ساخته شوند، لیکن این کارم دور صورت نمیگیره، شاید یه همچند مار بدم بگیره. مسئله برای نشناختن مسئله بسیار پیچیده است. هیچ کس حاضر نیست که مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت معنوی، مسئولیت اخلاقی گروهی که در داخل خود افغانستان برای موضوع مسئولیت ندارم یا چطور مسئولیت سیاسی و اخلاقی رو بگیرم.
جناب
امکان داره که یک جمعی از کشورها یک جای شوند، این میتونه کشورهای غربی باشند احتمالا، این میتونه این کشورهای منطقه باشند، لیکن به تنهایی هیچ کشور حاضر نیست که این گروه رو برسند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
نزدیک به یک سال از جنگ اخیر حماس و اسرائیل می گذرد. جنگی که به تاریخ 7 اکتبر با حمله حماس بر اسرائیل و کشتن 1200 نفر آغاز شد. دامنه آن گسترش یافت و در این نزدیک به یک سال جان بیش از 40,000 نفر را در غزه گرفت و هنوز به شدت شرق میانه را تهدید می کند. طرف های متخاصم توافقنامه های صلح را رد کرده و پیشنهادات آتش بس و توقف جنگ با شکست مواجه شده است. اکنون به نظر می رسد رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا وارث این چالش باشد. گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا را از مومن واحدی می شنوید.
اکنون که از آغاز جنگ در غزه نزدیک به یک سال سپری می شود، توأم با آن خشونت در شرق میانه به طور قابل توجه افزایش یافته است. درگیری از غزه پس از حمله حماس بر اسرائیل و گروگانگیری 250 اسرائیلی و به تعقیب آن حملات متداوم اسرائیل بر غزه به لبنان گسترش یافت، جایی که اسرائیل اخیراً بر گروه حزب الله حمله کرد و با حملات هوایی منجر به کشته شدن رهبر آن شد. این وضع عکس العمل ایران را که حامی اصلی حزب الله در لبنان است برانگیخت و با صدها میزایل بر اسرائیل حمله کرد. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده حمله اخیر ایران را شدت عمل مهم از سوی ایران خواند.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event.
واضح است این یک شدت عمل قابل توجه از سوی ایران است، یک رویداد مهم و به همان اندازه قابل توجه است که ما توانستیم با اسرائیل گام برداریم و شرایطی را ایجاد کنیم که در آن نتا آنجا که ما در حال حاضر می‌داریم یک نفر نیز در این حمله در اسرائیل کشته نشد.
تحلیلگران میگویند مشخص نیست که این جنگ چی گونه به پایان میرسد.
There's no clear indication that either the Israelis
هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که اسرائیلی ها یا حماس به دنبال پایان جنگ باشند. آنها به نظر می رسد که هر دو می توانند و می خواهند این را برای مدت طولانی ادامه دهند.
فشار دیپلماتیک در حال تشدید است، زیرا بیش از 140 کشور فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت می شناسند، از جمله آیرلند، ناروی و اسپانیا که امسال این کار را انجام دادند. با پیچیده تر شدن این جنگ تحلیلگران به دلایل ادامه درگیری ها اشاره می کنند. یک عامل آن تلاش اسرائیل برای از بین بردن حماس و حزب الله است که این امر در میان برخی از رهبران عرب نیز چندان ناخوشایند نیست.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and other
برای من دشوار است که باور کنم سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها و دیگران به این باور نباشند که منطقه بدون حزب الله، بدون حماس یا حماس تضعیف شده یا یک حزب الله که بسیار ضعیف شده است منطقه بهتر است.
در عین حال تحلیلگران میگویند که حمله حماس باعث جسارت سایر گروه های اسلامگرا مانند گروه الشباب در سومالیا و شاخه های داعش و القاعده شده است.
What has happened as we look at the trajectory
آنچه اتفاق افتاده است، هر یک از این گروه ها از حالت فعلی برای اهداف خود استفاده کردند.
چیزی که به نظر نمی رسد تغییر کند موقف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در قبال اسرائیل است. آمریکا بزرگترین حامی اسرائیل هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک است. تحت قمانده بایدن قوت‌های آمریکایی در دفع دو حمله راکت‌های بالستیک ایران بر اسرائیل نقش کلیدی داشتند. بایدن صرف چند روز پس از 7 اکتبر گفت:
We must be crystal clear. We stand with Israel.
ما باید واضح بگوییم ما در کنار اسرائیل ایستاده ایم.
او در این اواخر باز هم گفت:
Make no mistake. The United States is fully
اشتباه نکنید، ایالات متحده به طور کاملا از اسرائیل حمایت میکند.
با نزدیک شدن اولین سالگرد جنگ در غزه دو چیز کاملا واضح است: این درگیری به زودی پایان نخواهد یافت، ولی دوره بایدن خاتمه می‌یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه به ایالت‌های فلوریدا و جورجیا که میدان رقابت در انتخابات آینده پنداشته می‌شود سفر کرد تا خسارات ناشی از طوفان هیلن را بررسی کند. این دومین روزی است که رئیس جمهور ایالات متحده به قربانیان طوفان اطمینان می‌دهد که دولت فدرال از تلاش‌های امدادرسانی حمایت خواهد کرد. گزارش پتسی و سکوارا را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
طوفان هلن ساحات جنوب شرقی ایالات متحده را سخت صدمه زده است و حدود 200 نفر را در 6 ایالت کشته است و آن را به مرگبارترین طوفان در این کشور از زمان طوفان کاترینا در سال 2005 مبدل ساخته است. الگین دیکسن کشیش مسیحی در ایالت جورجیا است.
هوریکن هلن has really devastated middle
طوفان هلن واقعا قسمت های وسطی و جنوبی جورجیا را ویران کرده است. ما با قطع شدید برق مواجه هستیم، با آنکه شرکت های برق ما تا جایی که می توانند کار می کنند.
در فلوریدا پس از طوفان سال گذشته ایدالیا که شهر آنها را ویران کرد، بسیاری از مردم قبلا نیز در خانه های موقت زندگی می کردند. بروک هیرز ساکن ایالت فلوریدا می گوید:
Be down like you can't come back from it. You feel like the This could be the end of things as you knew it.
شما احساس میکنید که کاملا ناتوانید، مثل این که نمیتوانید از آن رهایی یابید. شما احساس میکنید که این میتواند پایان چیزهایی باشد که میدانستید. شما وضع شهر و جامعه خود را درک میکنید.
اینها برخی از افرادی هستند که رئیس جمهور جو بایدن با آنها در سفر به ایالت‌های فلوریدا و جورجیا که در اثر طوفان ویران شده است اطمینان می‌دهد.
I see you. I hear you. I agree with you. And I promise you.
من شما را می‌بینم، صدای شما را می‌شنوم. من با شما اندوهگین هستم و به شما قول می‌دهم که از شما پشتیبانی می‌کنم.
رئیس جمهور مناطق متاثر از طوفان را از هوا و همچنین زمین می‌بیند. این دومین روز از بازدید او از مناطق طوفان زده است. جو بایدن پس از بازدید از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی در روز چهارشنبه در حالی که کارمندان نجات با کار خود در جوامع آسیب دیده ادامه می‌دهند، با وزارت دفاع دستور داد تا 1000 سرباز اردو را برای کمک به تلاش‌های امدادی مستقر کند. روز چهارشنبه کاملا هرس معاون رئیس جمهور از جورجیا، یکی دیگر از ایالت‌های رقابت‌های انتخاباتی که تحت تأثیر فاجعه قرار گرفته است، بازدید کرد. کاملا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده:
برای ساکنان این جامعه و منطقه می‌گوییم که ما برای مدت طولانی اینجا هستیم.
دونالد ترامپ، رقیب او برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، روز دوشنبه در جورجیا بود. نامزد جمهوری‌خواه اداره بایدن را با کوتاهی در ارائه کمک‌های مورد نیاز متهم کرد. ولی ایالت جورجیا که یک جمهوری‌خواه است، گفت که از کمک‌های فدرال در حوادث طبیعی قدردانی می‌کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برخی باشندگان شهر کابل از کاهش ازدحام ترافیک در این شهر ابراز خرسندی کرده، میگویند که با کاهش ازدحام تردد در شهرها ساده‌تر شده است. از سوی دیگر شهروالی کابل میگوید برنامه دو نیم ساله جمع‌آوری کراچی‌ها از شهر در حال تطبیق است. با گزارش پشواک در این زمینه توجه کنید.
ازدحام در شهر کابل در بیش از دو دهه پسین از مشکلات عمده نه تنها تردد بلکه از عوامل کثافت هوا و صدا در شهر بوده است. اما در این اواخر رانندگان وسایط شهری از کاهش ازدحام ترافیک در کابل ابراز رضایت می کنند.
فعلا بیروبار نیست. شما من در جریان هستید، در چاره برکی وقت که بود ساعت ها مردم منتظر میموند. فعلا دیگه میبینید جریان نرمال است، اما تو مترا آزاد رفت آمد میکنه.
خوبی را اگر در قدم اول ما در نظر بگیریم، یک سلسله مشکلات را برای دست فروش ها و غریبا ایجاد کرد، ولی اگر در ساحه وسیع ما در نظر بگیریم برای عموم مردم خیلی خوب هست. چون در بعضی مترا اگر یکان مریض های عاجل است، یکان کار عاجل، وقتی که رابندی باشه بسیار مشکل، حتی خطر مرگ بعضی اشخاص هم است، ولی این برای عموم مردم خیلی خوب شده.
مسدودی جاده ها و ازدحام ترافیک در شهر کابل تنها مشکل زمانی را برای مردم ایجاد نمی کند، بلکه بارها دیده شده است که افراد مریض در داخل وسایط شهری و ولایتی برای رسیدن به شفاخانه ساعتها در جاده ها منتظر ماندن.
حال خوب است نسبت به وقت، بسیار بند می ماندیم. اکثر مردم مریض می داشت، مریضش در آیا وفات می کرد. امون را بندان ترافیک هم نمی تانست که برای یک نفر یا برای یک موتر را را باز کنه. دیگه حال نسبتا خوب است. همی سیگنال های برقی هم اکثر جای ها فعال شده.
در کنار این که باشندگان شهر کابل از کمبود ازدحام ابراز رضایت می کنند، اما می گویند که پاکسازی شهر از دست فروشان جلو درآمد پولی آنها را نیز گرفته است.
شهرولی بسیار کار خوب کرده، خب منتها زمینه کار از پیش مردم خطا خورد. دیگه چرا میجه چهار نفر غریبی میکرد، دیگه کار کسب غریب کارا خلاص شد. منتها از اینکه جایش غیر قانونی بود، در بین سرک بودن، دیگه یک فعالیت نیکی کردن.
باشندگان شهر کابل از رانندگان خواستار رعایت قوانین ترافیکی شدند و همچنان از پلیس ترافیک نیز خواستند که فعالیت‌های خود را بیشتر نمایند.
همه روزه پلیس ترافیک شب و روز کار میکنه که هموطنان عزیز ما از عرضه خدمات پلیس ترافیک راضی باشن، خوشنود باشن و در جامعه و پلیس ترافیک بتانه اعتبار و حمایت کلی مردم افغانستان که در طول 20 سال دوران جمهوریت اعتبار اعتماد کاملا از بین رفته بود، کاملا منزوی شده بود، این دوباره اعاده کنه، دوباره به دست بیاره.
در شهر کابل مطابق به پلان از شریک ما داریم به پیش میریم و در تمام شهر کابل پلان دو نیم سالی که ما بخاطر جمهوری کراچی آداش من هم دولا در حالت تطبیق هستم. در ساحات مختلفی از شهر ما او تعداد سروش هایی که سرک و پیاده رو بند کرده بودن انتقال دادیم به جاهای مشخص و این پروگرام در تمام شهر ادامه دارم.
قابل تذکر است که در دو سال گذشته برخی چارایی ها در شهر کابل که بسیار عریض بود کوچک ساخته شده، برخی سرک های خرد عریض و یا جدیدن احداث شده و این روند همچنان ادامه دارد.
نشرات پشتو و دری